کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 3/11/1400، صفحه 327.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. روایت باب کافی، باب حق الجوار رو میخونیم. حدیث هفتم، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن سعدان عن ابی مسعود قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام حسن الجوار زیادت فی الاعمار و عمارت الدیار. خوب همسایگی کردن اینطوری عمل کنی باعث افزایش عمر و باعث آبادانی خانه ها و محلات و شهر و روستاست. حالا هم شاید ناظر به بحث به قول معروف طبیعیش باشه، هم شاید ناظر به امدادهای غیبی باشه، هر دو رو شما باشه. عنه عن النهیکی عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن الحکم الخیاط قال قال ابو عبدالله علیه السلام حسن الجواره یعمر الدیار و یزید و فی الاعمار. همون مضمون بود. عن بعض اصحابه عن صالح ابن حمزه عن حسن ابن عبدالله عن عبد صالح، عبد صالح یعنی امام کاظم علیه السلام، قال قال لیس حسن الجوار کف العزا ولکن حسن الجوار صبر که علی العزا. میفهمد که خوب همسایگی کردن این نیست که به همسایه اذیت نرسونی، اینه که اگر همسایه اذیت کرد صبر کنی، خیلی هی نری هی انتقام بگیری و بری به حال من رو از تو هم مثل او اهل انتقام باشی. خب اینم بخونیم. ابو علی اشعری عن الحسن ابن علی کوفی عن عبیس ابن هشام عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسن الجوار یعمر الدیار و ینس اف الاعمار. همسایه خوب همسایگی کردن شهرها رو آباد میکنه، خانه ها رو آباد میکنه و عمرها رو به تأخیر میاندازه. یونس و یعنی تأخیر، نسی هم که میگن یعنی تأخیر سمن، نسی یعنی تأخیر انداختن. انما النسی و زیادتون فی الکفر که بحث تأخیر ماهای حرامه توی آیات قرآن، میخواستن جمع بکنه خود قبل از جاهلیت هم ماه چهار ماه حرام داشتن، سه ماه همون سه ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، یه ماه هم رجب، این ماه های حرام بوده، قبل اسلام هم بوده، تو جاهلیت هم بوده. بعد اینا گاهی وقتا میخواستن جمع بکنن میگفتن تو ماه حرام جنگ حرامه، میگفتن حالا امسال ماه حرام رو جا به جا میکنم. حالا دیگه کافر هست دیگه، این دیگه کفر بدتر از کفر، یعنی نسی یعنی تأخیره دیگه. یونس و فل اعمار یعنی عمرها رو به تأخیر میده، یعنی طولانی میکنه، باعث میشه عمر طولانی میشه.
چی؟
اینکه
واسه آبادانی میشه
دنیایی هم داره، طبیعی هم قابل تصویره، یعنی شما وقتی همسایه به فکر همسایه باشه همسایه رو بکنه، خب میبینه بالاخره میونه همسایه هم نیستش، الان برف اومده، خب دارم پشتمون خودم چیز میکنم، پشتمونم خالی میکنم، خب این باعث میشه خب خونه خراب نشه دیگه. این تأثیرات هم داره دیگه، کمک به هم میکنن، یه جایی خراب بشه به قول معروف دیوار خراب بشه و دیواره رو درست کنم، حالا میگه دیوار همسالم چیز نیشه یه ذره است اینم یه ذره صافش میکنم، این تأثیرات هم داره. یا با هم جمع میشن همسایه ها میگن برای محلمون یه کاری انجام بدیم، اما وقتی با هم خوب نباشن میگه خب چرا من انجام بدم، خب اون انجام بده، اون میگه اون انجام بده، اون میگه اون انجام بده، خیلی هیچ اتفاقی نمیفته. از نظر طبیعی هم تأثیر داره، حالا بعید نیست، یعنی شاید ظهورش هم همین باشه که علاوه بر این میخواد بگه این خداوند هم یک نگاه ویژه میکنه، یعنی احتمالش زیاده. خب ما داشتیم اون ادله‌ای که برای احتیاط بیان شده رو با هم بررسی میکردیم که چهار تا دلیل بود، دلیل پنجم باقی اون، دلیل پنجم سریع بخونیم که برسیم به بحث اصلی و بحث مهمتری که جلوتر انشاءالله خواهیم داشت. دلیل پنجم گفتن که آقا نکته برسیم. خب من برسم. خب دلیل پنجم عدم امکان قصد غربت. چجور تصویر کردن؟ گفتن که اگه شما عقد رو انجام بدید قصد غربت ممکن نیست. چرا قصد غربت ممکن نیست؟ چون علم به وجوب نفسی عقل ندارید. شاید عقل وجوب مقدمی داشته باشه و وجوب مقدمی هم ما قبلا گفتیم وجوب مقدمی هم این برای قصد غربت کفایت نمی کنه. نمیتونید اون رو قصد کنید، قصد هم نمیتونید بکنید. اما اگه اکثر رو انجام بدید قصد غربت ممکنه. چرا؟ چون علم داره واجب نفسی رو داره انجام میده. من وقتی نماز با سوره بخونم علم دارم که الان دارم واجب نفسی رو انجام میدم. حالا یا خود اکثر واجب نفسیه یا اون اقلی که در زمین اکثر هست واجب نفسیه. بالاخره یا نماز با سوره کلش واجب نفسیه یا سایر اجزای نماز غیر از سوره وجوب نفسی داره. پس به هر حال شما میتونید ادعا بکنید که من وقتی نماز با سوره میخونم دارم واجب نفسی رو انجام میدم، پس قصدم متمشی میشه، پس باید اکثر رو انجام بده تا قصد غربت ممکن باشه. نمیتونه به اقل اتفاق کنه. پس تمام حرف چی شد؟ وقتی تمام حرف به اینجا رسید که گفتیم اینو من بنویسم، تمام حرفی شد که اینا تصویر کردن که برای قصد غربت قصد امر بگید لازمه و قصد امر را وقتی شما بخواه بکنی امر نفسی رو باید قصد کنی، امر غیری صلاحیت قصد نداره. خود شیخ هم قبلا گفته بود امر نفسی را وقتی شما بخواهید به قول معروف قصد کنید مجبورید اکثر انجام بدید، چون اکثر وقتی انجام بدید علم دارید که این فعلی که دارید انجام میدید امر نفسی داره، حالا یا خود اکثر یا اقلی که در ذهنش هست. مرحوم شیخ در پاسخ میگه که آقا ما اساساً به نظر ما قصد غربت درش قصده امر لازم نیست. همین که شما قصد بکنید عملی رو انجام میدید که علم به الزامش دارید و هدفتون هم تخلص از عقاب رحمت از عقاب، همین کفایت میکنه. آقا من علم دارم که اگر عقل رو ترک کنم عقاب میشم، حالا یا به خاطر اینکه عقل وجوب نفسی داره و ترکش میشه به عقابه، یا به این خاطر که اگر عقل رو ترک کنم اکثر ترک میشه و عقاب میاد اونجایی که اکثر واجب باشه. پس به هر حال علم دارید که ترک عقل موجب عقابه و شما میگید من برای اینکه از عقاب رهایی پیدا کنم و تخلص برام حاصل بشه چیکار میکنم؟ همون عقل رو انجام میدم. پس برای تحقق قصد امر قصد غربت قصد امر لازم نیست، قصد تخلص از عقاب هم کفایت و اینجا همین قصد موجود داره، بیش از این هم لازم نیست. خب این نکته که اینجا میفرماید ببینیم، میفرماید که و مثلو این 325 و مثل ان قصد غربت غیر ممکنه بالاتیان بالعقل. دلیل پنجم اینه که قصد غربت در صورتی که شما عقل رو انجام بدید ممکن نیست. لعدم علم مطلوبیت ایفی ذاته، چون علم مطلوبیت ذاتی عقل ندارید. فلا یجوز الاختصار علیه فی العبادات، پس اکتفا بر اون در عبادات جایز نیست. بل لابد من الاتیان بالجزء المشکوک، باید جزء مشکوک رو انجام بده. چرا؟ چون وقتی جزء مشکوک رو انجام داد اکثر انجام داد علم داره به وجوب اکثر و علم داره که در قالب اکثر داره یه واجب نفسی رو انجام میده. حالا اون واجب نفسی خود اکثر است یا اقلیست که در ضمنش هست؟ قصد وجب کار نداریم، قصد غربت رو میکنم. بعد میگیم و عمل خامس 327 فلانه یکفی فی قصد الغربت، کفایت میکنه در قصد غربت الاتیان به ما علم من الشارع الالزام به، اکتفا میکنه در قصد غربت انجام دادن اون چیزی که از طرف شارع علم به الزامش دارید و علم دارید که ترکش منجر به استحقاق عقاب میشه و
و در این قصد قربت چی؟ لعجل تخلص من العقاب. همین که قصد میکنید من این عمل انجام میدم چون میخوام از عقاب رهایی پیدا کنم، کفایت میکنم، همین کافی. فإن هذا المقدار کاف فی نیت القربت، همین میزان در نیت قربتی که در عبادات معتبره کافیه، حتی اگر علم تفصیلی هم داشته باشه. یعنی هم ما آقا میدونیم نماز ظهر الان میدونیم، همه واجباتشو میدونیم، هیچ شکی هم نداریم، همه اجزا و ارکان و واجبات و مستحباتشو همه رو تفصیلا میدونیم. حالا من وقتی میخوام نماز صبح، به خصوص حالا ظهر عصر من روشا نمیخوام بگم، به خصوص نماز صبح، وقتی نماز صبح میخونیم تنها انگیزه ما چیه؟ آره میخوام نماز صبح میخونیم تنها انگیزه ما چیه؟ که قضا نشه بدن عقاب بشیم، بدن یه چونی آماده کنه چون رو سر سه تا سه جار
بهشت و
پس می‌بینیم ما در مواردی که علم تفصیلی داریم، تو موارد قصد تخلص از عقاب کفایت می‌کنه برای قصد عقوبی. اینجایی که علم اجمالی دارم همینه. حالا یه بقیه الکلام گفته این همون حرف بالاست، من هرچی فکر کردم جدید نیست بابا، این چیه تکراریه، همون که تو فرضی از نسخ هم اساساً این بقیه کلام روش خط زدن، گفتن یه اضافیه، یه ما هم نمیخونیم، خیلی کارش نشته باشیم. برسیم به احمد دلیل و نقلی، همون حرف بالاستیش چیز جدیدی نداره، تکراری. تا حالا اومدیم بحث کردیم در مورد دلیل عقلی برای جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی. در دلیل عقلی ما گفتیم درست علم اجمالی داریم به وجوب نفسی مردد بین اقل و اکثر، اما چون علم تفصیلی داریم به وجوب اقل، حالا اون وجوب اقل میتواند غیبی باشه میتواند نفسی باشه، همین علم تفصیلی به وجوب اقل باعث میشه نسبت به اکثر شک بدوی داشته باشیم و عقاب برای ترک اکثر بشه قبیل، قبح عقاب بلا بیان نسبت به اکثر جاری بشه. این تمامه، یعنی خلاصه استدلالی بود که نسبت به حکم عقل مطرح شد. اما نسبت به روایات خاص، روایات خاصی مثل حدیث حج و حدیث رفع، و اینجا دو تا روایت رو بیشتر مرحوم شیخ نقل میکنه، میگه استدلال به سایر روایات هم به همین میزان و همین منواله و همین قالب تفاوت نمیکنه. بعد ابتدا در مقدمه مرحوم شیخ میگه ما اخبار متعددی داریم که هم از نظر سندی هم از نظر دلالی واضح هم و همه دلاله بر براءت. بعد ایشون میگه دلالت این اخبار بر براءت از اکثر به حدی واضحه که حتی افرادی مثل صاحب فصول که ادعا میکنن به نظر ما حکم عقل احتیاطه، چون قبلا گفتیم صاحب فصولی که از اون کسانی بود که قائل بود اون علم اجمالی منحل نمیشه، وقتی منحل نشد باید احتیاط بکنه. و حتی صاحب فصولی که قائل حکم عقل احتیاطه میگه دلالت اخبار بر براءت واضحه روشن. یعنی این صاحب فصول هم ادعاش اینه که اخبار دلالت بر براءت. البته صاحب فصول رو میخونیم جلوتر، صاحب فصول با این که میپذیره دلالت اخبار رو بر براءت، اما میگه رابطه بین اخبار و رابطه حکم عقل به احتیاط حکومت به این نفت که حکم عقل موضوع اخبار رو بر میداره. چرا؟ چون موضوع اخبار رفع مالای علمون، مالای علمون عدم العلم. وقتی عقل حکم به احتیاط میکنه، علم داریم به احتیاط دیگه، رفع مالای علمون نمیاد. حالا بحث میکنیم، حالا ورود بگید حکومت بگید، حالا اونش مهم نیست، مقدمه، اینو بعدا بحث میکنیم. پس جناب صاحب فصول اصل دلالت اخبار رو بر براءت از اکثر پذیرفته و گفته براءت از اکثر رو میرسونن، اما بعداً بحث میکنیم خواهد گفت که اون حکم عقلی به احتیاط مقدمه، حالا یا وارده یا حاکمه بر اخبار. البته برخی دیگر مثل حالا مرحوم آخوند و دیگرانی اینا قائلن که علم اجمالی منحل نمیشه، حکم عقل در اقل و اکثر ارتباطی احتیاطه، اما اخبار براءت از اکثر جاری میشه و اخبار براءت حاکمه بر حکم عقله، نه اینکه حکم عقل حاکمه بر اخبار براءت باشه. از اون طرف کما اینکه شیخ هم سلمنایی بحث میکنه، میگه اگه ما قائل بشیم حکم عقل احتیاطه، به نظر ما رابطه بین حکم عقل و اخبار براءت اینه که اخبار براءت موضوع حکم عقل رو برمیداره، حالا بگید وارد حاکم اونش مهم نیست. خب پس ما اینو به عنوان مقدمه عرض کردیم که با فرض این که با قول معروف اینطوری بگیم، عرض کردیم که حتی کسانی که قائلن حکم عقل در اقل و اکثر ارتباطی احتیاطه، قائلن که اخبار براءت اینجا دال بر براءته، حالا خودشون اختلاف دارن، بعضی هم میگن رابطه بین حکم عقل و اخبار براءت حکومت حکم عقله یا ورود حکم عقله، بعضی میگن برعکس حکومت یا ورود اخبار براءته، که اونو بعدن بحث. حالا این روایت رو دو تا روایت رو آورده، یکی حدیث حجب، یکی حدیث رفع، و میگه سایر روایات هم مانند همین استدلالش. حالا حدیث حجب چی بود؟ قبلا بحث کردیم ما حجب الله علم و عن العباد فهو موضوع عنهم، که مفصل قبلا بحث کردیم که این متن درسته درست نیست، مباحث ذیل متن داشتیم را نمیخوام رجوع کنیم. فرض میکنیم که این حدیث با همین الفاظ وارد شده، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع. خب دو تا تقریب میتونیم اینجا داشته باشیم، تقریب اول ناظر به جزء مشکوکه، تقریب دوم ناظر به اکثر. یعنی چی ناظر به جزء مشکوک ناظر به اکثر؟ اول که میخوایم بگیم آقا نسبت به جزء مشکوک، مثلا من نمیدانم آیا سوره در نماز واجبه یا نه، سوال آیا علم به وجوب غیری سوره دارید؟ نه. پس نسبت در تقریب اول میخوایم حدیث حج رو نسبت به وجوب غیری جزء مشکوک جاری، اما در تقریب دوم میخوایم حدیث حج رو نسبت به وجوب نفسی اکثر جاری. تفاوت معلوم شد؟ در تقریب اول با حدیث حج وجوب غیری جزء مشکوک رو برمیداریم، با تقریب دوم با حدیث حج وجوب نفسی اکثر رو برمیداریم. حالا تقریب چیه؟ تقریب اول میگه آقا علم به وجوب جزء مشکوک از بندگان محجوبه، ما علم به وجوب غیری جزء مشکوک نداریم، درسته؟ چون دلیل نداریم، فرضی که تتبع هم کردیم فحص هم کردیم به وجوب سوره علم پیدا نکرد. در روایت میگه هر چیزی که علم به اون محجوب بود برداشته شده، پس وجوبه، بازم میگیم غیری، وجوب غیری جزء مشکوک چی شده؟ از بندگان برداشته شده. خیلی سرراست وجوب غیری جزء مشکوک رو رفع میکنید. اینم باید دقت کنید که حدیث حج اطلاق داره، همونطور که وجوب نفسی رو میتونه برداره وجوب غیری هم میتونه برداره، چون میگه اون چیزی که بهش علم نداره، حالا اون که چیزی که بهش علم نداره میتونه وجوب نفسی یک عملی باشه، میتونه وجوب غیری یک عملی باشه. پس ما با تمسک به حدیث حجب آمدیم و وجوب غیری جزء مشکوک رو برداشتیم. بله نتیجه هر دو یکیه، نتیجه هر دو یکیه، اما نحوه تقریب متفاوته، هر دو باعث میشه که اکتفاء به عقل کافی باشه. حالا شما میتونید بگید اکتفاء به عقل کافیه از این باب که وجوب غیری جزء مشکوک مرفوعه، بتونید بگید از این باب که وجوب اکثر مرفوعه. وقتی وجوب غیری جزء مشکوک مرفوع باشه یعنیش دیگه لازم نیست سوره انجام بدید، سایر موارد که علم داره سایر موارد باید انجام بدید، چون سایر موارد معلومه، اونا که محجوب نیست که علمش، سایر اجزا علم داره به جزئیتشون، فقط نسبت به جزئیت سوره شک داره و سایر اجزا چون معلومه محجوب نیست باید انجام بشه. بله نگاه میشه. اما تقریب دوم ناظر به اکثره. میگیم چی؟ میگیم علم به وجوب نفسی اکثر از بندگان محجوبه. دوباره میگیم علم به وجوب نفسی اکثر. کبرام داریم خود روایت، هر چیزی که علم به اون محجوب باشه برداشته شده، پس وجوب اکثر از بندگان برداشته شده، پس دیگه لازم نیست شما اکثر رو انجام بدید. و این تقریب دوم ناظر به وضع و رفع وجوب نفسی. سوال حضرت علمای اعلام، یک سوال دارم خدمتتون. آیا نسبت به وجوب نفسی عقل ما علم داریم؟ یعنی وجوب نفسی نسبت به وجوب نفسی عقل علم داریم یا نه؟
این نفسی
شه باید علم داریم. دقیقا نسبت به وجوب نفسی عقل علم داریم یا نه؟ اینو جواب بدید یا آره یا نه دیگه، تو کلمه که بیشتر نه همون شد نداریم. پس اگر شما بخواید جاری کنید باید حدیث حج نسبت به وجوب نفسی عقل هم جاری بشه و لازمی جریان حدیث حج نسبت به وجوب نفسی عقل و وجوب نفسی اکثر تعارضه، چون گفتیم علم اجمالی داریم یکی از این دو ثابت هست، پس براءت از هر دو موجب تعارض و تساقطه. این حرف قابل گفتن نیست، این تقریر دوم صحیح نیست، این اشکال. پس امکان داره کسی اشکال کنه که جریان براءت، جریان حدیث حج نسبت به وجوب نفسی اکثر مستلزم تعارض و تساقطه. چرا؟ چون نسبت به عقل هم ما شک که در وجوب نفسی داریم. چی میگیم؟
اگه بخواد عقل ثابت نماشه این باز اکثر عقل ثابت میشه. اگه بخواد عقل ثابت نماشه
وجوب نفسی عقل نماشه اکثر وجوب نفسی داره دیگه.
عقل نیست
عقل وجوب نفسی نداره، وجوب غیبی داره. من رو شکم و حرفای قبلی رو بیان میکنه. میگه درسته نسبت به وجوب نفسی اول علم نداره، اما حدیث حجب داره چیکار میکنه؟ داره تکلیف فعلی رو برمیداره و داره میگه نسبت به اون چیزی که علم نداره شما موظف و مکلف نیستی. و این حیثیت این که وجه تکلیف، وجه وظیفه غیبی بودن یا نفسی بودنه در حدیث حج دخالت نداره. حدیث حج میگه اون چیزی که شما علم به موظف بودنش دارید برداشته نشد، اون چیزی که علم به موظف بودن بهش ندارید برداشته شده. اینو داره میگه به منطوقش، میگه اونی که علم ندارید به موظف بودن برداشته شده، به مفهومش میگه اون چیزی که علم دارید برداشته نشده و باقیه. درسته؟ و در این حدیث حج اهمیت نداره موظف بودن و مکلف بودن ما به چه لحاظه، آیا به لحاظ وجوب نفسیه یا به لحاظ وجوب غیبی. وقتی این حرفو بزنیم میتونیم بگیم آقا حدیث حج نسبت به عقل قابل جریان نیست. چرا؟ چون نسبت به عقل علم به مکلف بودن هم داریم، علم به وظیفه داریم. حالا اون وظیفه مردد بین غیبی یا نفسیه، همونی که قبلا گفتیم. پس وقتی نسبت به عقل علم به تکلیف و وظیفه داریم، ولو اون تکلیف و وظیفه مردد بین غیبی و نفسی باشه، نسبت به عقل حدیث حج رفع نمی کنه، بر نمی کنه. اما نسبت به اکثر چون چنین علمی به تکلیف و وظیفه نداره، شکی بدلی شد دیگه،
پس حدیث حج میتواند رفع کنه و دیگه تعارضی بین براءت از عقل و براءت از اکثر اتفاق نمیفته. پس نکته مهم اینجا اینه، حالا اینو من باید بنویسم مفصل تر. نکته مهم اینه که اون چیزی که اهمیت داره اینه که آیا علم به تکلیف و وظیفه داریم یا نه، حیثیت تکلیف و حیثیت وظیفه اهمیتی نداره، که معمولا اینو تعبیر میکنن میگن حدیث مثلا حج یا حدیث رفع حیثی نیست. اینطوری نیست که بگه از حیث وجوب نفسی من برمیدارم، میگه آقا هر چیزی که شما تکلیف و وظیفه نسبت به اون رو علم ندارید من برمیدارم. و اینجا هم نسبت به عقل ما علم به تکلیف و وظیفه داریم. روشن شد؟ اون حیثی خیلی مهمه، روش فکر کنید. بفرماید اما دلیل نقلی فهو الاخبار داله، دلیل نقلی اون اخبار است که دلالت میکنه و چی دلالت میکنه؟ قل البراءه داله بر براءت الواضحه سندن و دلالتن، که از نظر سندی و دلالتی واضحه. و لذا اولا علیها فی المسئله من جعل مختز العقل فیها وجوب الاحتیاط. خاطر همین کسانی مثل فصول که مختزای عقل رو در عقل و اکثر احتیاط می دیدن قائلن که اخبار براءت شامل عقل و اکثر می شه، تو عقل و اکثر جاریه نسبت به اکثر براءت جاریه. البته بعدا میگیم که ایشون قائله اینه که ولو جریانش فی نفسی اشکال نداره، اما حکم عقل حاکم یا وارده. بناهن علا وجوب مراعات العلم الاجمالی، بناهن یعنی چرا قائلن که مقتضای عقل وجوب احتیاطه، دلیل بر این مقتضای عقله. بنابراین که قائلن علم اجمالی مراعاتش لازمه، هرچند الزام در یکی از دو طرف علم اجمالی به تفصیل معلوم باشه. فقط تقدم اکثر و تلک الاخبار به شک به تکلیف الوجوبی و تحریمی، اکثر این اخبار قبلا در شبهات وجوبی و تحریمی خوندیم. حالا دو تا شما میگیم، منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. میفهمد فان وجوب الجزء المشکوک محجوب علمه عن العباد، وجوب جزء مشکوک علمش از بندگان محجوب، از بندگان محجوب. یعنی شما اگر جزء مشکوک علم نداری بالاخره علم نداری دیگه، فهو موضوع. وقتی علم به وجوب جزء مشکوک ندارید، وجوب جزء مشکوک از شما برداشته شده، از بندگان برداشته شده. فدل على ان الجزء المشکوک وجوبه غیر واجب علی الجاهل. پس این حدیث هش دلالت میکنه جزئی که وجوبش مشکوکه، جزئی که شک داریم در وجوبش، این بر جاهل واجب نیست. وجوبه اینجا نقشش چیه از نظر نحوی؟ نقشش چیه؟ مشکوک فاعل میگیره، نائب فاعل میگیره، اسم مفعول نائب فاعل میگیره. پس این وجوبه نائب فاعل مشکوکه. بله نکته داشتید. پس دلالت میکنه برای این که جزئی که مشکوک است وجوب آن واجب بر جاهل نیست. کما دل همونطوری که دلالت میکنه الا ان الشیء المشکوک وجوبه نفسی غیر واجب فی الظاهر علی الجاهل. پس همونطوری که وجوب نفسی مشکوک را رفع می کند، وجوب غیری مشکوک را هم می تواند رفع کند. این اشاره به اینه که میخواد بگه فرقی بینه این وجود نداره که اون مشکوک ما وجوب نفسی باشه یا وجوب غیری باشه. و یمکن تقریب الاستدلال، تقریب دوم، به ان وجوب الاکثر مما حجب علمه،
وجوب اکثر از اون مواردی است که علمش برای ما محجوبه، فهو موضوع هم. یعنی اومدیم جریان دادیم حدیث حج رو نسبت به وجوب اکثر، یعنی وجوب نفسی اکثر. تقریب اول وجوب غیری جز رو نفی کردیم، در تقریب دوم وجوب نفسی اکثر رو رفع میکنیم. ولای آرز، لای آرز پاسخ به همون اشکاله که به ان وجوب الاقل کذالک. آقا وجوب اقل هم، وجوب نفسی اقل هم مشکوکه. وجوب الاقل یعنی وجوب نفسی اقل، لان العلم، لان دلیل لای آرز. چرا لای آرز؟ لان العلم به وجوب المردد بین النفسی والغیری غیر محجوبه. علم به وجوب عقل، اون وجوبی که مردد بین نفسی و غیری هست، این از ما حجب نشده و هوا غیر موضوعه. پس این وجوب مردد بین نفسی و غیری وضع نشده، برداشته نشده. این در حقیقت اشاره داره به این مطلب که حدیث حجب ناظر به مواردی است که علم به تکلیف و وظیفه فعلیه نداره و اهمیتی نداره که اون وظیفه فعلی ما آیا وظیفه نفسی باشه یا غیری باشه. نمیتونید حدیث حج رو حیثی جریان بدید، یعنی بگید از حیث وجوب نفسی، چون از حیث وجوب نفسی اقل برای ما مشکوکه، پس حدیث حج جاریه. نه، حدیث حج حیثی جریان نداره. ولی همینجاست خواهد اشاره به این مطلب بکنه که میگه حدیث حج نسبت به مواردی که علم به تکلیف و وظیفه فعلی ندارید جاری، و مهمم نیست اون علم به اون تکلیف و وظیفه فعلی شما نفسی باشه یا غیری باشه یا مردد بین نفسی و غیری باشه، اهمیتی نداره. هم نکنه. و قولو روایت دوم حدیث رفت که حدیث رفع سه تقریب اینجا داره در مجموع که رو فن امتی تسعه که یه طبقه یک نقلش تسعه بود که یکیش بود مالای علمون. تقریب اول بنابراین که مرفوع رو در حدیث رفع حکم تکلیفی بدونیم، تقریب دوم بنابراین که مرفوع رو در حدیث رفع خصوص مؤاخذه بدونیم، تقریب سوم مبتنی بر اینه که مرفوع رو در حدیث رفع چی بگیریم؟ عمومی عموم آثار بگیریم. پس سه تا تقریب شد. دوره میگم، تقریب اول مبتنی بر اینه که مرفوع در حدیث رفع خصوص حکم تکلیفی باشه، خود حکم تکلیفی باشه. دوم اینه که مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه باشه. تقریب سوم مبتنی بر اینه که مرفوع در حدیث رفع عموم آثار باشه. اما تقریب اول، ببینید تقریب اول خون دوم خیلی بحثش بیشتره، سال جلسه بعد. تقریب اول میگیم که آقا اگه مرفوع در حدیث رفع حکم تکلیفی باشه، ما اینطور تمسک میکنیم، میگیم علم به وجوب جزء مشکوک نداره. درسته؟ همونی که تو حدیث حج بود، هر حکمی که بهش علم نداریم مرفوعه، پس وجوب جزء مشکوک هم مرفوعه. این عین همون استدلالی که تو حدیث حج گفتیم، هیچ تفاوتی نداره. اما اگر در حدیث رفع خصوص مؤاخذه رفع شده باشه، اینجا یه تمسک به استدلال ما یه نکته اینجا داره، یه دقت به یه نکته لازم داره. اینه که آقا مقدمه رو دقت کنید، میگیم آقا ترک جزء مشکوک سبب میشه اکثر ترکش. شما اگه سوره نخونید نماز با سوره ترک شده دیگه، پس ترک سوره، ترک جزء مشکوک سبب ترک اکثره. اگه سوره نخونید نماز با سوره رو نخوندید. خب اگه شما اکثر واجب باشه ترک اکثر موجب عقاب دیگه، اگه اکثر واجبه نماز با سوره نخوندن موجب عقاب. پس ترک جز سبب برای تحقق عقابه. درسته خود ترک جز به خودی خود عقاب نداره، خود سوره نخوندن به خودی خود عقاب نداره، چون سوره وجوب غیری داره، وجوب نفسی که نداره. اما ترک سوره باعث میشه نماز با سوره ترک بشه، ترک نماز سوره هم استحقاق عقاب میاره. پس ترک سوره سبب استحقاق عقاب با واسطه، به مستقیم با واسطه. این به عنوان مقدمه داشته باشید. طبق این مقدمه اینطوری تحلیل میکنیم، میگیم وجوب جزء مشکوک مجهول، درسته؟ عقابی که ناشی از شیء مشکوک باشه رفع شده، چون فرض گرفتیم که رفع مال علم خصوص مؤاخذه و عقاب رو رفع میکنه. پس میگیم عقابی که ناشی از شیء مشکوک باشه رفع شده، حالا ناشی از فعل یا ترک. اگر شیء مشکوک شک در وجوب داریم، ناشی از ترک میشه عقاب. اگر شک در حرمت داشته باشیم، عقاب بر فعل. پس عقاب ناشی از ترک جزء مشکوک رفع شده. شما یعنی اگر جزء مشکوک رفع کنید، دیگه عقابی متوجه نیست، ولو عقابی که به خاطر ترک اکثر باشه. دوباره میگم، اگر جزء مشکوک رو ترک کنید، عقابی متوجه شما نیست، ولو عقاب به خاطر ترک اکثر باشه. چرا؟ چون خود اون جزء مشکوکه. عقابی که ناشی از جزء مشکوک باشه رفع شده، لازم نیست عقاب بر خود جزء مشکوک باشه. همین که جزء مشکوک منشأ عقاب باشه، برای حدیث رفع کفایت میکنه. لازم نیست عقاب بر خود شیء مشکوک باشه، درسته؟ این استدلاله. حالا اینو ببینیم. و قوله رفع عن امتی ما لا یعلمون فان جزء وجوب جزء المشکوک، این تقریب اوله، میگه وجوب جزء مشکوک من ما لم یعلم، بهش علم نده، فهو مرفوع عن المکلف. او ان العقاب، این تقریب دومه، عقاب و مؤاخذه المترتبه که مترتب میشه بر تعمد ترک جزء مشکوک، که ترک جزء مشکوک سبب ترک کله، ترک کلم باعث عقاب دیگه. پس میگیم عقابی که ترک جزء دخیل در اون عقابه، منشأ تحقق اون عقابه، اون عقاب مرفوعه، جاهل، از جاهل مرفوعه. الا غیر ذلک من اخبار البراءه الجاریه فی شبهت الوجوبیه. سایر اخبار برات هم اینجا هست. حالا و کان بعض مشایخنا، در حقیقت اشکال به همون تقریب دومه و معلوم شیخ دوتا پاسخ میده. تقریب دوم تام میشه، دوتا پاسخ هم بیان میشه، بعد تقریب سوم آخر اضافه میشه. پس این الا و کان بعض مشایخنا تا هازا کلو، در حقیقت اشکال و پاسخ به تقریب دومه. اینو بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.